360 में IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी $3 अरब मौसूल। क्या इन इकदामात से पाकिस्तानी मईशत संभल पाएगी?
पाकिस्तान को ये पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। आलमी मालियाती इदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कल पाकिस्तान के साथ 9 माह के कलीलुल मुदती मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने की मंजूरी दी है। इस पेशरफ से आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1.20 अरब अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी मानदार रकम आइंदा 9 माह में जारी होगी। IMF की जानिब से जारी करदा इलामिये के मुताबिक 9 माह पर मुहित इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में इक्तसादी इस्तेहकाम को फरोग देना है। इससे कबल पिछले चंद रोज में मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में जमा कराए। पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्जों की अदायगियों, बजट में खसारे और बदतरीन अफरात जर का सामना है, जिसकी वजह से इसे आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा और इससे मुल्क के माली मसाइल किस हद तक हल हो पाएंगे, इसका जायजा लेंगे आज के शो में। माशी बहरान की वजह से गुज़श्ता 9 माह में पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में काफ़ी कमी देखी गई। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से रकम के इजरा से पाकिस्तान फिलहाल दिवालिया होने से बच गया है। ये कलील मुदती मुआहिदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान सन 2019 में एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत $6.5 अरब के प्रोग्राम की जगह लेगा, जो गुज़श्ता माह ख़त्म हो गया था। माहरीन मईशियात के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल के दौरान $25 अरब के कर्जे अदा करने हैं, जिसके लिए इसे आलमी मालियाती इदारों की मदद चाहिए होती है। और माहरीन ये भी समझते हैं कि जब तक अपने अखराजात में खातर ख्वाह कमी पाकिस्तान नहीं करता या टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाता, उसके माशी मसाइल जारी रहेंगे। IMF की जानिब से इस मुआहिदे की मंजूरी पर पाकिस्तान में किस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है, मुल्क की स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और हुकाम इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस बारे में पूछते हैं कराची से हमारे साथी मोहम्मद साकिब से। साकिब, ये बताइए कि हुकूमत तो इसे अपनी कामयाबी कह रही है, क्या रद्द अमल अब तक सामने आया है?
जी हम बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये तक वजीर खजाना ने कहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है और उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी कुछ बेहतरी देखी गई है, कुछ पिछले अगर 13 से 14 दिनों की बात की जाए। और इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि अभी इन चीजों जो ये जो गेम्स हैं उनको कंसोलिडेट करने में भी आसानी होगी और अब पाकिस्तान की मईशत की बहाली कामल तकरीबन मुकम्मल हो गया है और अब इसके बाद जो है हुकूमत के मुताबिक करेगी। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी बात होती है ताजिरों से, सनअतकारों से, एनालिस्ट से, मईशत को समझने वालों से, तो उनका ये कहना है कि अब भी बहुत बड़ा सफर बाकी है, जिसको कहा जाता है कि नॉट आउट ऑफ वर्ड्स, अभी खतरे से पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत बाहर नहीं है, बल्कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे अहम चीज जिसकी निशानदेही खुद IMF ने अपनी की है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने मुतारिफ करवाना
मोहम्मद साकिब,
और यहाँ पर कोशिश करनी पड़ी कि तवनाई का शोभा हो।
जी साकिब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हुकूमत तैयार नजर आती है वो इस्लाहात उनको अमली तौर पर उनका निफाज करने के लिए इस मौके पर?
ये सबसे अहम सवाल है कि हुकूमत तैयार नजर आती है। अगर इस हवाले से ये है कि हुकूमत ने जो अभी जो हालिया बजट आया उसमें एनालिस्ट का ये कहना है कि हुकूमत ने वो मवाक़े ज़ाया कर दिए जिसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बेहतरी के लिए कोई प्लान लाया जाता, इसी के साथ साथ टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई प्लान लाया जाता, अखराजात कम करने के लिए कोई प्लान लाया जाता, और इसी के साथ साथ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे वो प्रोग्राम जिससे जिसमें इंतहाई गरीब میں مزید بہتری لائی جاتی. بہت سے اینلسٹ کا یہ دعویٰ ہے, ان کی یہ سوچ ہے کہ حکومت نے مواقع فی الحال تو ضائع کیے ہیں اور اب چونکہ الیکشن آنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا حکومت کے پاس چونکہ زیادہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں, اس کا مینڈیٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جب آئندہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ کس طرح ان جو آئی ایم ایف نے جو تجاویز پیش کی ہے, آئی ایم ایف نے جو ایک روڈ میپ پیش کیا ہے اس کے تحت حکومت معیشت میں کس طرح اصلاحات لے کے آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایکشنز کیا لیے جاتے ہیں, پالیسی اسٹیپس کیا لیے جاتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو جو کہ ابھی آئی سی یو سے باہر آئی ہے اس کو سنبھالنا دینے میں, اس کو مستحکم کرنے میں کوئی مدد مل سکے.
محمد ثاقب, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آئی ایم ایف بھی یہی کہتی آئی ہے کہ کیا اگلی آنے والی حکومت ان پالیسیز کو جاری رکھے گی یا نہیں. پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی منظوری پر پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا ہے کہ پاکستان کو جتنا معاشی نقصان آئی ایم ایف کے پروگرام سے 4 سالوں میں ہوا اتنا وار آن ٹیرر کی وجہ سے بھی نہیں ہوا.
دیکھیں, میں ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں, اور کیوں رہا ہوں وہ آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. ہم نے 13 سال وار آن ٹیرر میں ہم لڑائی لڑتے رہے, اور یہ اکنامک سروے میں ڈاکومنٹڈ ہے یہ نمبر کہ پاکستان کو 13 سال میں وار آن ٹیرر پہ $130 بلین کا نقصان ہوا, فائنینشیل لاس ہوا. 4.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں کتنا لاس ہوا ہے پاکستان کو, آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. $135 بلین کین یو افورڈ یٹ اندر آئی ایم ایف پروگرام؟
یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاسز ہیں اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے؟
دیکھو یار, جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی نمبر ہونا چاہیے نا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کیسے, آ جائے میرے پاس, میں دکھا دیتا ہوں. میں نے صرف 2 پالیسیز کی امپیکٹ لیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا امپیکٹ اور کرنسی کے ڈیویلیوشن کا امپیکٹ. اور یہ نمبر جو آپ کو دیتا ہوں کہ 1 روپیہ اگر کرنسی ڈیویلیو ہو تو 100 بلین کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, 100 بلین روپے کا پبلک ڈیٹ بڑھتا ہے. یا 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے اسٹیٹ بینک کا تو 250 بلین کا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے, ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. تو یہ میں کہاں سے دیتا ہوں, کوئی کیلکولیشن کرتا ہوں؟ یہ 135 بلین, دس واز مور دین دی وار آن ٹیرر. کین اینی سینسیبل پاکستانی ول سے کہ ہاں چلو ایک اور کر لیتے ہیں, کیا فرق پڑے گا 200 بلین کا اور نقصان ہو جائے, یا 4 بلین $5 بلین کے خاطر 150-200 بلین کا نقصان ہو جائے, یہ کوئی اچھا سودا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ ہیونگ سیڈ دس, یہ جو پروگرام 9 منتھس کا ہوا ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک ہوا ہے فیصلہ. This is the یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ پروگرام ہم نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کی وجہ میں بتا دوں, دیکھو اس سے پہلے جو ہمارا 22 پروگرام جو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا جو 30 جون کو ختم ہوا, اس میں 11 ریویو تھے کہ 11 ریویو آئی ایم ایف کرے گا. پہلا جو قسط ملتا ہے نا وہ تو پرائر ایکشن کو میٹ کرنے کا ملتا ہے, اس کے بعد 11 اور ریویو ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جو لاسٹ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو مکمل ہوا تھا وہ 7th اینڈ 8th ریویو کمبائنڈ ہوا تھا 29 اگست 2022 کو, ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس کے پیسے ہمیں مل گئے $1.1 بلین. اب 9th پروگرام کے لیے ہمیں بہت سارے پرفارمنس ٹارگیٹ دے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. حکومت پاکستان آنیسٹلی کے ساتھ وہ تمام ٹارگیٹ اچیو کرتی رہی. جب ہم وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں تو وہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا, پھر ہم نیا ہمیں وہ سیٹ آف کنڈیشنز پکڑا دیتے تھے, ہم پھر اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا, ایک نیا سیٹ آف کنڈیشنز ہمیں پکڑا دیتا تھا. یہاں تک کہ پروگرام کے آخری ہفتے میں جب ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں ایک میٹنگ میں ہوئی کانفرنس میں, تو وہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 9th ریویو کے تمام کنڈیشنز آپ کے پورے کر دیے ہیں, تو آپ نے ابھی تک ہمارا 9th ریویو جو ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا ہے اور آپ نے ہمیں اس کا پیسہ ہمیں بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. انہوں نے پھر ایک پرچی پکڑائی, ایک ہفتہ پہلے پرچی پکڑائی کہ جائیں یہ کام کر لیں. وہ آ کے ہم نے آمنہ صدقہ دھڑ سے ایک اسپیشل میٹنگ بلائی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اسٹیٹ بینک نے اور 21% سے 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا. پھر ہم نے کہا کہ جی تمام امپورٹ پہ پابندی ختم, اسٹیٹ بینک نے وہ سرکولر بھی جاری کر دیا. پھر ہم نے منسٹری آف فائنانس میں کہا کہ جی اڈیشنل ٹیکس میجرز نے 250 بلین کے, ہم نے 200 بلین کے ہم نے ٹیکس میجر لے لیے, ٹو بی ایگزیکٹ 215 بلین کے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ہم نے اور بڑھا دیا. یہ سارے اقدامات آخری دنوں میں کر دیے. اب جب ہم نے وہ بھی کر لیا تو بائی دا ٹائم 30 جون ہو گیا اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ایک راستہ نکالتے ہیں, ہم آپ کے یہ 3 ریویو رہ گئے تھے 9th, 10th اور 11th, اس کو ہم ایک نئے پروگرام میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا ہم آپ کو کر دیتے ہیں. یہ جو 9th ریویو میں جتنے آپ نے اقدامات کیے ہیں یہ نئے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا, یہ پرائر ایکشن کے طور پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور یہ 12 یا 13 جولائی کو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو ہم وہاں اس کو رکھ دیں گے کہ آپ نے یہ پرائر ایکشنز میٹ کر لیے ہیں.
اسی اگریمنٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک بریفنگ بھی جاری ہے جس میں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد ورچولی شریک ہوئے. اسد, کیا اب تک کی ایجنڈا آپ کو اس کا سامنے آیا؟ کیا تفصیلات شیئر کی گئی اس اگریمنٹ کے بارے میں اور شرکا کون ہے؟
آئی ایم ایف کے نیتن پورٹر کی طرف سے پاکستان کے لیے جو آئی ایم ایف کے مشن کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہ جو بیک گراؤنڈ بریفنگ دی اس پورے اگریمنٹ کے بعد, ایس پی اے کے بعد, کیونکہ کل یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اپروو ہوا ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے آئی ایم ایف کے 3 ارب کا جو معاہدہ تھا پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کا, اس میں سے 1.2 بلین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریلیز کر دیا جائے گا فوری طور پہ, اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ 2 ریویوز کے بعد دیا جائے گا. ایک ریویو جو ہے وہ سپتمبر کے اینڈ پہ ہوگا اور اگلا ریویو جو ہے وہ دسمبر یا جنوری میں جا کے ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم یہ ریویوز والی جو سچویشن ہے وہ دیکھ چکے ہیں, جس کا تقریباً 1 سال کے انتظار کے بعد جو اس کے پہلے والا 22-23 پروگرام جو تھا آئی ایم ایف کا جس طرح سے وہ لیپس کیا اور اس کے بعد اس کو آگے سے کنیکٹ کیا گیا. لیکن آج کی میٹنگ میں پرائمریلی ایجنڈا یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اتنے دیر سے یہ کیوں ہوا. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈس کے حوالے سے ایک کوشچن تھا, وہ خاص طور پہ اس پورے مدعے میں رہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فائنینسنگ نیڈس کا جو گیپ تھا وہ پلگ ان نہیں کر سکا. تو نیتن سے جب میں نے اس حوالے سے اسپیشلی پوچھا کہ پاکستان کا جو اس وقت یہ والا جو اگریمنٹ ہے, جو کرنٹ ایس پی اے ہے, یہ کس حد تک کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں, بیکاز ایک بہت براڈر ویو ہے سارے ایکسپرٹس کی طرف سے کہ یہ والا جو ایس پی اے ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, دوسرے ریویو سے آگے یہ نہیں جا سکیں گے. تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سرٹنلی سپورٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو, اور ان کا جو ریفارم پروسیس پاکستان نے ایگری کیا ہے اس پہ اگر چلتے ہیں تو ان کو نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے یہ اگریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا اور 9 ماہ کا $3 ارب جو ہے وہ پاکستان اس میں سے اویل کر سکے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی میں نے ان سے پوچھا ارم, اور اس پہ ان کا کہنا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز سے جو میٹنگز تھیں, کیونکہ الیکشن ایئر ہے اس وجہ سے آئی ایم ایف کو ساری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا پڑی, اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان کی لیڈرشپ سے, اور ان کی لیڈرشپ نے جو بھی اگریمنٹ اور جو بھی اس وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے طے کی ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ وہ رسپیکٹ کریں گے.
اسد, یہ بتائیے کہ یہ بھی بعض حلقوں سے بات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو رہا ہے, خود ہی پاکستان کے اہلکاروں نے بھی یہ الزام لگایا آئی ایم ایف پر, اور پھر آئی ایم ایف کے ڈیلیز کی بھی آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے کیا انہوں نے کوئی آئی ایم ایف نے اپنا دفاع کیا یا کوئی بیان میں یا اس بریفنگ میں کچھ کہا؟
ایک جو بیسک انڈرسٹینڈنگ نیتن پورٹر نے اس میں دی کہ اس میں کسی قسم کا یہ پورا میرٹ بیس ڈیسیجن تھا, اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اور جس بھی چیز پہ ہم کام کر رہے تھے آئی ایم ایف اور پاکستان مل کے وہ پیورلی میرٹ اورینٹیڈ تھا, اور ٹیکنیکل ایشوز تھے جو کہ سارٹ آؤٹ ہونا باقی تھے, جس میں فائنینسنگ گیپ ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا دونوں طرف سے, دونوں فریقین کی طرف سے. پاکستان کی نظر میں فائنینسنگ گیپ جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا, اور اس کے اگینسٹ آئی ایم ایف کی طرف سے جو کیلکولیشن تھیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. اور کوئی نمبر نیتن پورٹر نے اس میں نہیں دیا, لیکن جو ایکسپرٹس اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ $4 بلین جو ہے वो पाकिस्तान ने अपनी कैलकुलेशन की थी कि पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर चाहिए होंगे कम्प्लीट करने के लिए अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को, जबकि आईएमएफ का कहना था कि पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर चाहिए होंगे, तो वो 2 अरब का जो गैप था उसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट था। और इसके अलावा कुछ हद तक पाकिस्तान के एहलकारों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड भी कहा गया कि आईएमएफ गोल पोस्ट चेंज करता रहा है, जिसको नेथन पोर्टर ने डिनाई किया।
तो ये बताइए कि क्या नेथन पोर्टर ने ये बताया कि अब कितने वो मुतमईन नजर आते हैं हुकूमत से, और अब जबकि पाकिस्तान में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इक्तदार जो है वो उसका ट्रांसफर भी होने वाला है, इस हवाले से कोई बात हुई कि सियासी इस्तेहकाम उनको नजर क्यों आ रहा है इस वक्त?
एकदम सियासी इस्तेहकाम पे तो उन्होंने खासतौर पर कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन एक पॉइंट उनका बड़ा जो वैलिड था और जो खासतौर पर अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं हुआ कहीं भी, उन्होंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको रिटर्न में दिया है, लिख के दिया है कि वो जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अब आईएमएफ के साथ तय हो रही हैं, जो भी गवर्नमेंट आगे बनती है वो उसको फॉलो करेगी। और इसी इलेक्शन ईयर की वजह से इस प्रोसेस को इस तरह से रखा गया था कि आईएमएफ के जो हुकाम थे, आईएमएफ के जो मेंबर थे या जो भी स्टाफ था, वो सबका सब पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा था। पीटीआई की तरफ से कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि लिख के दिया गया है और इन टर्म्स जो भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए एग्रीमेंट दिया गया है उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। तो ये एग्रीमेंट खास तौर पे उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरा होता हुआ उनको नजर आता है। उनका खास तौर पे इस हवाले से जो कहना था कि आईएमएफ की सपोर्ट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो समझते हैं कि डिट्रैक्ट नहीं होगी जो भी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स अब प्रॉमिस की गई।
असदुल्ला खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। पाकिस्तान में अक्सर गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में बात की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से मुल्क में कोई खातिर ख्वाह गैर मुल्की सरमायाकारी हुई नहीं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ का कहना है कि मुल्क में सियासी बेयकीनी और माशी पॉलिसीज़ में तसलसल ना होना सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी की बड़ी वजह है। वॉइस ऑफ अमेरिका के असदुल्ला खालिद ने उनसे जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की शरह इतनी कम क्यों है।
मेरे दो चैलेंजेस थे। देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट का डोर बहुत अच्छा खोला, वी गेव ए मैसेज कि वी वर यू नो ओपन फॉर बिजनेस, लेकिन मैं जहां फंस गया वो एक तो जैसे आपने पहले आइडेंटिफाई किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थी और हमारे अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स वहां पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। दूसरी चीज जो मुझे हर्डल पेश आई वो ये थी कि जो लोग आना चाहते थे, हमारा इवन प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत सा वो सब्सिडीज और प्रोटेक्शन पे चलता है, तो उनके जो लोग गवर्नमेंट के अंदर उनका खासा इन्फ्लुएंस है, तो वो भी एक बड़े इन्वेस्टर्स को रिजिस्ट कर रहे थे कि अगर वो आ गए तो फिर इनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। लेकिन मेरा मेन जो प्रॉब्लम आता रहा वो यही था कि जो पॉलिटिकल इलीट थी वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि हम एमओयू साइन कर लें, तस्वीर खिंचवा लें, रादर देन एक्चुअली डूइंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस एट द इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें लीगली भी अच्छा हो, फास्ट ट्रैक भी हो, जिसको आप वन विंडो कहते हैं, तो वो पावर्स बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं थी। तो देन मैंने मुनासिब समझा कि अगर मैं डिलीवर प्रोमिसेस तो मैं ले आया हूँ, लेकिन अगर कल को डिलीवर नहीं होता किसी और की वजह से, हमारे पास यूटिलिटीज की भी कमी थी, बिजली और गैस की फराहमी की, तो वो जब तक हम इसको तरजीह नहीं बनाएंगे इन्वेस्टर को, तब तक इन्वेस्टर के पास इस वक्त ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है, वो फिर उन मंडियों की तरफ रुख करते हैं जहां ये चीजें अबंडेंस में अवेलेबल हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। हालांकि मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग इंप्रूव भी की है 28 पॉइंट्स, लेकिन बहुत सा काम और होना चाहिए था, लेकिन समहाउ हमारी इलीट जो है पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक, उनकी तवज्जो फिर वही चीफ लोन्स की तरफ ज्यादा थी, ना के इन्वेस्टर को प्रायोरिटी देने की तरफ थी।
एक चीज अगर हम एक बड़ा जो क्वेश्चन रहता है इस हवाले से भी रहता है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो भी जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो भी उस तरह के सेक्टर्स में जाना पसंद करता है जिसमें उसको इन रिसोर्सेज की जरूरत कम से कम पड़े, तो जॉब क्रिएशन तो नहीं होगी, तो वहां कहां लैक कर रहे हैं हम?
जी देखिए, पाकिस्तान ये अगेन ये जो स्टेट की एक माइंडसेट है कि स्टेट एज ए पेट्रन वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जैसे यूनिवर्सिटियों पे यूनिवर्सिटियां बनाई जाते हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं, लेकिन जहां हमें चाहिए लोगों की जो रियल उनकी ट्रेनिंग के प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी है, रिसर्च है, मार्केट लिंकेजेस हैं, उसके ऊपर हम नाकाम रहे हैं इन्वेस्ट करने में। जैसे अब ये जो बच्चे आईटी के मैं बता रहा था, 30,000 ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन उनमें से कोई 5-6,000 क्वालिटी की जॉब ले पाते हैं, बाकी लोगों की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। आपको अगर मैं हिस्ट्री देता जाऊं तो बहुत से ममालिक ने एफिशिएंसी बेस्ड स्किल्स के मॉडल चेंज करके ईस्ट एशिया में जो हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं उस तरफ स्किल्स बनानी शुरू की और आज वो $300-300 million की उसकी ट्रेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है कि हम जहां पर ये ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दे पाए।
अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर नसर शायद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाउ और नेवर के नाम से एक तहरीक का आगाज किया है जिसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 100 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में बताया कि मौजूदा हालात में वो अपने आबाई मुल्क में शहरियों के हकूक पर बात करना चाहते हैं और खौफ को खत्म करना चाहते हैं।
इस वक्त पाकिस्तान के मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो कंसर्न है, और वो सिर्फ कंसर्न नहीं है, वो गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है और कुछ बेदिली सी भी है। उस छोटे से तबके का जो पाकिस्तान के साथ इखलास से कनेक्टेड है उसमें मैंने डीमोरलाइजेशन और होपलेसनेस देखी। तो हमने कहा कि हम जो है क्यों ना हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान जाएं और इन चीजों का जायजा लें और ये सवाल रेज करें, कंसर्न रेज करें कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक क्यों नहीं चला जा रहा।
डॉक्टर साहब, अब तक कैसा रिस्पांस रहा है आपकी इस कॉल पर?
सबसे पहले मैंने डॉक्टरों की जो एक फोरम बना हुआ था उसमें ये तजवीज पेश की कि क्यों ना हम पाकिस्तान चले जाएं, तो वहां से जो धड़ाधड़ मुझे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए कि दिस इज द बेस्ट वे वी कैन डू। लोगों ने मुझे कॉल करके कहा डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, और फिर देखते ही देखते मुझे स्वीडन से, मेलबर्न से, सिडनी से, नॉर्वे से, स्विट्जरलैंड से, ऑल ओवर द स्टेट्स कॉलें आनी शुरू। हर बंदा जो खुद जा रहा है वो खुद अपनी टिकट खरीद रहा है, वहां रहने का बंदोबस्त कर रहा है, हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, जब तक हम पाकिस्तान से मुतालिक किसी काम में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे, हमें हमारा जो काम है ना जी उसकी सिंसेरिटी और क्रेडिबिलिटी वाजे नहीं होगी।
दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो तो कंसर्न पार्टीज आलमी इदारों से रुजू करती हैं। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया?
हम अगर अपनी नजरें देखेंगे जी, अब यूनाइटेड नेशंस हमारे मुतालिक कुछ कहे या यूनाइटेड स्टेट्स या हमारा कोई पोलिटिकल बंदा पाकिस्तान के मुतालिक कहे, तो मैं उनकी सोच आपको बताता हूं। और हमने बात की है लोगों से, वो कहते हैं यार जब पाकिस्तान के लोग खुश हैं तो आप यहाँ बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज जो है वो हमसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं? तो जब तक पाकिस्तान में उस ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो अगर वायलेशन हो रही है आवाज नहीं उठती, तो उस वक्त तक ये सारे के सारे जो वॉच डॉग्स हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। और वहां क्यों नहीं आवाज उठती, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके मुतालिक हमने बड़ा रिसर्च किया। तो जो कुछ खबरें हमें मिली वो ये मिली कि लोगों में फियर है। तो हमने सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत यह है कि उस फियर को खत्म किया जाए। अगर तो वो फियर है ही नहीं और एग्जेजरेटेड न्यूज की वजह से परसेप्शन बनी हुई है, तो हमें उस परसेप्शन को खत्म करना है। और अगर वो रियल है तो उस फियर को खत्म करना है। अब देखिए, फियर खत्म नहीं होता जब तक आप अपना फियर खत्म ना करें। अगर मेरे अंदर फियर है तो मैं कैसे लोगों को कहूं कि अपना फियर खत्म करो? अब उसका सबूत क्या है कि मेरे अंदर से फियर खत्म हो गया? उसका सबूत यही है कि हम वहां चले जाएं।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduviewer.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/voaurdu के पेज पर, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाजत।
روایت امروز.
روایت امروز.
محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه امشب روی تحصیل و تعلیم دختران در افغانستان و ایجاد مکاتب و همچنان نهادهای تعلیمی برای دختران آنلاین صحبت میکنیم. خب، نزدیک به 2 سال از ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان میگذره و پس از دسامبر سال 2022 دختران و زنان از تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم شدند. کشورهای منطقه، جهان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، حقوق تحصیل، نهادهای بین‌المللی در بخش تعلیم، همه اینها اقدامات طالبان را محکوم کردند و اونا جلسات را راندازی کردند، نشست‌های را در این مورد به خاطر تقویع این عملکرد طالبان راندازی کردند. مگر اقدامات طالبان از روزی که اونا روی قدرت در افغانستان آمدند همچنان ادامه دارد در بخش تحصیل و کار زنان. خب، این در حال است که شمار از افغان‌ها تلاش دارند تا از طریق ادامه تحصیل برای دختران و پسران پیشکش کنند. سید قاسم هاشمی و فرشته هاشمی زوج مهاجر است که در پاکستان اونا یک مکتب زیر نام آفتاب ایجاد کردند. هدف این کار و هدف ایجاد این مکتب کمک به اطفال مهاجر افغان و همچنان مردمش گفته شده. در این زمان بعد از محدودیت های طالبان بر تحصیل دختران و همچنان کار زنان، مؤسسه صلح و عدالت افغانستان در دسامبر 2022 برنامه آموزشی را به هدف ارتقای ظرفیت برای 2000 دختر خانم در داخل افغانستان اونا برنامه های تحصیلی را راه اندازی کردند. خب، در برنامه امشب ما با بنیانگذار مکتب یا مؤسس مکتب آفتاب که سید قاسم هاشمی از اسلام آباد از پاکستان با ما هستن روی خط برنامه با اونا صحبت های می داشته باشیم و همچنان عبدالناصر فولاد، بنیانگذار و رئیس مؤسسه صلح و عدالت افغانستان در برنامه با خود داریم. خوشبختانه آقای هاشمی با ما هستن. آقای هاشمی، سلام بر شما.
طبیب این دبستانم، سر و کارم به طفلان است. بزرگی را چه نقصان گر سخن طفلانه میگویم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوی صدای آشنا.
آقای هاشمی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در ابتدا اگر در مورد ایجاد مکتب آفتاب برای شنونده ها معلومات بیشتر بدین و بگوین که چقدر در حال حاضر شاگردان داخل از این مکتب درس میخوانند. خب، هدف این مکتب ما برای شنونده ها گفتیم که کمک به اطفال مهاجر است و این را هم بگوین که در کجا موقعیت داره مکتبتان.
من یکی رو میخوایم تصحیح بکنم که بیشتر شما گفتیم که فرشته هاشمی. و فرشته هاشمی خانم برادر من هستن که به امریکا زندگی میکنن. اونا در ابتدا سپورت مالی کردن این مکتب و از این های ابتدایی مکتب اونا پرداختن و مدیریت مکتب خانم حسین هاشمی با دوش دارن و من در کنارشان مسئولیت پماهنگی و بعضی کارهای داری در انجام میتم. مکتب آفتاب در منطقه در مرکز اسلام آباد در منطقه بی عبا یا بسیار بی 17 موقعیت داره و چیزی در حدود 400 نفر دانش آموز و بخش‌های مختلف که تقریبا بیشتر از 100 نفر اینا فقط در بخش آموزش زبان انگلیسی مشغول یادگیری هستند. بقیه از سنت اول الی سنت هشتم مشغول درس هستند.
آقای هاشمی، در برای 400 شاگرد چقدر معلمین شما استخدام کردین و تمویل مالی هم بگوین که از کدام طریقه میشه و کوریکولم یا درس هایی که در اینجا تدریس میشه، کتابا، همه این چیزا را هم بر شنونده ها بگوین که کدام مضامین بدون انگلیسی بر شاگردان تدریس میشه؟
استاد ما وقتی ایجاد کردیم برنامه ای بود که یک مرکز آموزشی فرهنگی بر تعداد 90 نفر دیزاین شده بود. پروژه 90 نفر بود و ما برای یک سال برای برنامه داشتیم که یک سال ما بتاریم 90 نفر کودکایی که از درس تحصیل باد ماندن برای ارتقای ظرفیت اینا یک مرکز آموزشی و فرهنگی داشته باشیم و برای اینا مضامین علوم دینی، ریاضی، انگلیسی، زبان پشتو و زبان فارسی را تدریس بکنیم. ولی وقتی ما فراخوان دادیم برای حضور شاگردان یا دانش آموزا بیشتر از 600 نفر درخواست دادن، تقاضا کردن که ما میخواییم اینجا درس بخونیم. وضعیت طور پیش آمد که ما نمیتونستیم تبعیض بکنیم که یک تعداد جذب بکنیم یک تعداد را جذب نکنیم. ما به تعداد تقریبا 300 نفر با تمام توان خود کوشش کردیم که گنجایش بالا ببریم. یعنی هزینه هایی را که ما برای یک سال داشتیم چیزی در حدود 3 ماه به مصرف رسید و ما زمینه را برای دانش آموزای بیشتر فراهم ساختیم. مرکز آموزش زبان ما همیال بسیار به سطح بالا تدریس میکنه. بعد منابع مالی که ما برای یک سال مدنظر داشتیم متاسفانه و کمبود منابع مالی مواجه هستیم تا هنوزم هیچ نهاد اداره یا مؤسسه ما را تمدید مالی نکرده.
بله.
در کل امو چیزی نزدی که یک میلیون بسر از آرکنداره که به اتدا خانم برادرم پرشتاشینی از امریکا به ایجاد مکتب و برای برنامه یک ساله باشن امیر را به اختیار مماندن که متاسفانه ماهی گذشته و به اتمام رسید و ما سخت به مشکل منابع مالی گرفتاریم.
خب آقای هاشمی، فعلا درس های ادامه دارن با مشکلاتی که شما ذکر کردین، اگر در صورت که بودیجه یا کسی کمک مالی با شما نکردن چی تصمیم شما در نظر دارین؟
ما تحت تلاش خودم میکنم اینجا به نهادهایی که برای مراکز تعلیمی فن میردن بر اونا هم مراجعه کردیم، متاسفانه نپذیرفتن و علت عجیبی که ما رو نمیپذیرن نیست که ما نتونستیم مجوز رسمی از پاکستان بگیریم. ما به طور به صورت به اصطلاح افتخاری و غیر رسمی کار میکنیم. حکومت پاکستان هم تانوز در ما مجوز فعالیت نداده و تلاش ازی هستیم اگر ما مجوز فعالیت بگیریم، یعنی که اینسیار بر ما کمک بکنه، مؤسسات بگیری که در بخش خدمات بشری کار میکنن اینا بر ما کمک میکنن، ما مجوز خود بگیریم. بعد میتونیم که از نهادهای مدد رسان ما پروژه بگیریم یا حداقل یک مقدار منابعی رو بگیریم که ما بتونیم با استادای ما یک معاش تعیین کنیم. تا امروز تقریبا در حدود 15 استاد همراه ما کار میکنن، همه اینا به صورت رضاکارانه کار میکنن. هیچ استادی از جمع استادای ما معاش ندارن.
آقای هاشمی، پیش از اینکه به آقای فولاد بپردازیم، یک سوال که ده ذهنم آمده، این مکتب تنها بر دخترها است یا پسرها هم شامل مکتب هستند؟
بیشترین دخترها هستند به خاطر که محرومیت زیادتر متوجه دخترها است، ولی به خاطر از اینکه تبعیض نشده باشه و ما مخصوص یک کش نباشه آزاد ماندیم، ولی اکثریت علاقمنده و اکثریت دانش آموزای ما دانش آموزای دختر هستند.
تشکر، به شما برمیگردم. آقای فولاد، شما هم به برنامه خوش آمدید میگیم. شما بنیانگذار و رئیس مؤسسه صلح و عدالت افغانستان هستین. برای 2000 دختر خانم در افغانستان شما برای ارتقای ظرفیت اونا برنامه دارین، کمی بیشتر اگر بگوین در موردش.
سلام بر شما، همکارانتون، مهمان برنامه و شنوندگان محترم، تشکر از برنامه خوبی تو شما. در مورد پیجو خدمت شما عرض کنیم، با توجه به شرایطی که در افغانستان پیش آمد،
بله،
اگرچند ما فعالیت ما در دو بخش، یک خدمات اجتماعی و یک آموزش و مسائل تحقیقات علمی هست، با توجه به وضعیتی که در افغانستان پیش آمد و زنان از آموزش، از کار محروم شدن و ما به عنوان یک نهاد ملی مسئولیت نهادی خود دانستیم با تمام همکارا که در این وضعیت ما چی کار میتانیم. این سوال را از خود کردیم به عنوان یک نهاد و عنوان افراد اشخاصی که در درون یک نهاد هستیم. بالاخره در دسامبر 2022 تصمیم گرفتیم که ما یک نتورک یا یک شبکی از رضاکاران را ایجاد بکنیم. خوشبختانه در این راستا موفق شدیم که در زمان تصمیم داشتیم که برای 1000 دختر خانم آموزش های ارتقای ظرفیت زبان انگلیسی، مهارت های تکنولوژیکی، صلح و حل منازعه و این برنامه را برشون تدریس شود. اون زمان هدف ما 1000 دختر خانم بود، ولی با توجه به این که استقبال شد و ما فراخان برای استادا دادیم، برای کوردیناتورا و اینا همه هنگنده که در بخش تدریس و مدیریت هر دوی شما را هم کاری کنن. خوشبختانه از طرف کسایی که اهل تخصص بودن فراخان ما پاسخ مثبت گرفت، همه اعلان همکاری کردن. فعلا ما موفق شدیم حدودا دوربر 50 نفر از استادان و فسیلیتیترا و ترینرا هست و همه هنگنده های برنامه همکاری میکنه و جا داره در این برنامه. شما از تمام همکارای خود تشکر بکنم که در شرایط فعلی در کنار خانمای افغانستان اشتراک شدن. فعلا 2000 دختر خانم بسیار عددی بالا هست.
بله.
بالای 2000 خانم آموزش های زبان انگلیسی، صلح و حل منازعه، برنامه هایی که به شکلی روز تکنولوژی و برنامه های تکنولوژی که همکارای ما تدریس میکنه و ما موفق شدیم که این کار بزرگ رو مدیریت بکنیم. البته این برنامه ما به صورت آنلاین هست، مسائل تکنولوژیکی و فعالیت های آموزشی به صورت آنلاین در افغانستان اونقدر جا نفته، مشکلات و چالش های خود را داره، ولی با آن هم ما تا هنوز موفق شدیم. ما چند در فراغتی گرفتیم خودیم به برنامه حضور داشتیم، ما در این روزاتی با استادا صحبت میکنیم، با اشتراک کنندگان صحبت میکنیم. همه ابراز خرسندی میکنه ای که مگه خب ما درست این وضعیت پیش آمد، ولی ما با توجه به این فرصت ها و محدودیت هایی که بودن ما این فرصت شدن در ما که ما
بیشتر در کجا از آقای فولاد کسایی که آنلاین میشن از افغانستان؟ خب 2000 دختر خانومی که آنلاین میشن، گرچه شما هم یادآور شدن که چالش های خود دارن، مثلا چالش های اینترنتی که در افغانستان اینترنت ضعیف میباشه. خب با وجود این بیشتر کدام مناطق تحت پوشش قرار میتن؟ دختر خانوم ها از کجا آنلاین میشن؟ شیوه تدریس چگونه است؟ اگر کمی بیشتر در این مورد هم بگوین.
بسیار زیاد تشکر، خوب سوال خوب کردن. ما در سر تا سر افغانستان از 34 ولایت افغانستان فعلا شاگرد داریم، اشتراک کننده داریم. ما کلمه شاگرد استفاده نمی کنیم، پارتیسیپنت یا اشتراک کننده استفاده می کنیم، چون ما واسه ما مؤسسه صلح عدالت افغانستان با مسائل اکثر مسائل بسیار برخورد مسئولانه باید بکنیم. بعد مشکلات و چالش های اینترنت هست. اول اقتصاد خانواده هم متاسفانه ضعیف هست. یک دختر خانم اگر اینترنت بخره در یک ماه حدودا از دهی دست های اشتراک بکنم صورت منظم 1000 تا 1500 افغانی تا 2000 افغانی ضرورت داره که اینترنت زیره بخره. خیلی خانواده هم متاسفانه گفت رو نداره، چون برنامه ما برنامه رضاکارانه هست و رضاکارانه پیش میره. ما به هیچ کس پرداخت نداریم، پرداخت نمی کنیم، هم به استادای خود و هم به استادانی که تدریس میکنه و هم به پارتیسیپن یا اشتراک کنندگانی که از این برنامه مستفید میشه. ما اینطور یک برنامه پرداخت به اونا پول اینترنت پرداخت بکنیم نداریم. متاسفانه یک چالش بزرگ است. اکثر دخترها که در جریان سنفا در بعض مواقع حاضر شده نمیتونه. یکانه چالش جدی مگه اینترنت نداره یا اینترنت ضعیف است. این یک چالش بسیار بزرگ است. ما در تلاش هستیم در حضرت مکی مشکل را حل کنیم انشاءالله، و ما این برنامه را تا وقتی که بتانیم ادامه خواهیم داد، به دلیلی که آموزش بنیاد و اساس تغییر برای همه بخش های دیگه هست. ما انشاءالله علم آگاهی، علم آموزش را انشاءالله بالا نگه داریم و بتانیم با همکاری هم پیش بریم. یک نکته دیگه، ما کارهای فعالیت های رضاکارانه و یا والنتیری را
بسیار باید جدی بکنیم و اینو حتما میکنیم در درون جامعه افغانستان. ما خیلی فرهنگ ها رو باید در اونجا بسیار به صورت مثبت برجسته بکنیم. فعالیت های رضاکارانه هر کس علاقه داره، ما و زمانی که آغاز کردیم فکر نمیکنیم به این قدر استقبال شود. خیلی از ظرفیت ها وجود داره، خیلی از اشخاص و افراد در خارج از افغانستان هست که علاقه مندی داره که فعالیت های رضاکارانه انجام بده، خصوصا در حوزه آموزش که امروز نصف یا بیشتر از نصف جامعه افغانستان از آموزش کار به دلیل وضعیت پیش آمده محروم هست و خیلی علاقه داره که چطور میتونه به زنان افغانستان، به دختران افغانستان مؤثر واقع شود. خیلی از استادای ما در جریان برنامه ما تشکری کردن که ما خوب کردن که این فرصت را داره ما فراهم کردن ما تانستیم
خب آقای فولاد، کسایی که آل فیلان آواز شما را میشنوند اونا در صدد ای باشند که در ای برنامه های شما بپیوندن و چیزی را از ای برنامه های شما یاد بگیرن، چگونه میتونن که به شما رجوع کنن؟ چی برنامه، چی طریق، از کدام طریقه؟
ما سوشل میدیا یا رسانه های اجتماعی پیجو واتساپ پیجو در صفحه رسمی فیسبوک پیجو، چون در افغانستان فیسبوک بیشتر مردم استفاده میکنه، ما از هر پلتفرم یک رسانه داریم. تمام برنامه های ما از طریق سوشل میدیا انعکاس پیدا میکنه. کسایی که میخواهد در آموزش بیا به عنوان مستفید شونده هم میتونه به همکاران ما در واتساپ پیجو پیام بده، در گروپ هایی که پیجو ایجاد کرده، واتساپ گروپ های و گروپ های
تلگرامی. بله
APGO، بله APGO، دو مؤسسه ول عدالت افغانستان هم سفیر میشن، افغانستان پیس اند جاستس اورگانایزیشن APGO، پیزن در فیسبوک، در گوگل میایه. تمام پلتفرم های سوشال میدیا رو ما داریم و در کسانی که بخواد با ما همکاری بکنه، ما عملا فعلا 7-8 برنامه داریم، 7-8 برنامه رضاکارانه در بخش های مختلف. میتونه با عنوان رضاکار با ما در بخش های مدیریتی، در بخش های تدریس و آموزش، یک تعداد دوستایی که طرح و برنامه دیگه متفاوت تر از طرح ما باشه بیای برنامه ما رو نقد کنه، بگه ما به جای برنامه شما میتونیم بر ما زمینه رو فراهم بکنیم، این برنامه رو به شکل دیگر ما میتونیم، ما میپذیریم. یعنی ما همکارای ما به عنوان یک عضو APGO، درست شما ما رئیس میگین ولی ما این گپا رو نداریم، چون ما به عنوان همکارانی که در کنار خود داریم بسیار یک فضای دوست هست، اگرچند از کشورهای مختلف، از کشورهای اروپایی و آمریکایی، از خود افغانستان، ولی یک فضای بسیار دوستانه و همدلانه حاکم هست بر رویشی و متدهای کاری ما. و ما از هر نوع طرح و از هر نوع برنامه ای که نفعش به مردم برسه، مردم افغانستان نفعش به مردم برسه استقبال میکنیم. و تاکید ما بیشتر روی آگاهی دهی و روی آموزش جامعه هستن.
بله، تشکر. تشکر آقای فولاد. آقای هاشمی، به شما میپردازیم. خب شما از مشکلات در مالی از مکتب یاد کردین، ولی فعلا شاگردایی که در اونجا درس میخوانن، آیا شما از اونا تقاضای فیس کردین یا خیر همکاری خود خانواده ها هم را شما چه قسم است و به نظرتون چقدر این مکتب یک امید برای او 400 یا مثلا 600 طفل در اسلام آباد ایجاد کرده؟ اونا خودشان چی میگن درباره این مکتب؟
قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم، اینجا تمام خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه هستند. علتی که به یک بارگی تمام خانواده ها هجوم آوردن و نگذاشتن که ما به این پلتفرمی که ساخته بودیم، به شکلی که میخواستم مثلا میتونید مایی بود که بر 90 نفر ما دیزاین کرده بودیم سیستم ما را. علتش همی بود که اینا به مکاتب پاکستانی نمیتونستن برن و چون فیس بسیار بلند است اینجا، و اگر ما از خانواده ها تقاضی ازیره بکنیم که شما بیاییم بر ما فیس بتونیم، ما فکر نمیکنیم که بسیار یک فیس بسیار کم آمده، مثل که پیشتر آقای فولاد بزرگوار گفتم که خانواده ها توان تهیه اینترنت ندارن به داخل افغانستان. اونایی که اینجا مهاجر هستن اینا به شرط از اشکال بسیار هزاران مشکل و مصیبت هستن، اونا توانایی پرداخت فیس را ندارن. به من ما تقاضا نکردیم و همینطوری که آقای فولاد بزرگوار گفتن تمام تیم و به صورت رضاکارانه کار میکنه، ولی یک مشکلی اینجا وجود داره که اینجا ما یک مقدار هزینه های جاری داریم، مثلا کرای جای هست، برق هست، آب هست، صفایی هست، این موضوعات و یک کمک ما را فشار میده. به غیر اون صورت جمع همکارایی که با ما هستن، جمع همون کدرهای علمی که آمدن، هر کدام استادایی که با ما کار میکنن، هر کدامشان بیشتر از 20 سال یا 10 سال یا 7 سال سابقه تدریس در افغانستان دارن. سیستم تدریسی ما به فضل خداوند بسیار خوب پیش میره، بسیار مورد توجه خانواده ها قرار گرفته و مورد پسند خانواده ها قرار گرفته. اما حال به این مشکلات روبرو هستیم. یکی از جمله مشکلاتی هست ما به کمبود کتاب مواجه هستیم. ما بر 90 درصد تمام چیزا داشتیم، ولی وقتی شما میان یک سیستم 200 برابر 200 درصد افزایش میدین، بسیار زیاد میشنیم. اگر ما بتانیم زمینه های تهیه کتاب برای اینا فراهم بکنیم، من یقین دارم که تا یک سال آینده شاگردان آفتاب یا دانش آموزای مکتب آفتاب و دانش آموزای ممتاز مهاجر تبدیل میشن.
خب آقای هاشمی، کتابایی که فعلا است چاپ کجا است و شما اگر یعنی کتابای بعدی را بگیرین برای شاگردان توضیح کنین، مرجع کتاب خریدن شما از کجا میباشه؟ داخل خود پاکستان یا از افغانستان شما فرمایش یار در میدین؟
ببینیم در افغانستان هم که مکاتب خصوصی کتاب چاپ میکنن میادن از پاکستان چاپ میکنن با در افغانستان میبردن. خوشبختانه اینجا یک کتاب در حدود نزدیک به $1 اگر به حساب دلار بگیم برسید پول پاکستان به سر 70 کلدار با یک کتاب خریدیم. کتاب در فراوانی پیدا میشه، فقط موضوع کمبود امکانات مالی هست. کتاب که به حتی همیان هم که به افغانستان کتاب در مکاتب خصوصی یا در بعضی از مکاتب دولتی حتی میگنید بگنید چاپ میکنند میبرند.
خب کتابایی که از گذشته از آقای هاشمی من همین کتاب ها رو شما تدریس میکنید بر علاوه انگلیسی؟
بله بله، نصاب تعلیمی دوران جمهوریت جمهوری اسلامی افغانستان است که ما امور تدریس میکنیم.
شامل چی هست آقای هاشمی اگر بگوین؟
در ابتدا ما فکر میکردیم که ما به صورت یک مرکز فرهنگی عمل بکنیم، ولی وقتی خانواده پیشنهاد دادن که بین به شکل همو سیستم نصاب تعلیمی مکتب اینجا باشو پیاده بسازیم، تمام مرزنی بود به نصاب در افغانستان تدریس میشه. اینجا ما در حال حاضر تدریس میکنیم اما بدون کتاب. یک تعدادش کتاب داریم، بعضی از مرزنی کتاب داریم یا برای یک تعداد محدود. دیگرانش استادا مواد برکشان به صورت آنلاین از پی دی اف کتابا تهیه میکنن، بعد میان اینجا به شاگردان تدریس میکنن. شاگردان به بسیار مشکلات و به بسیار چالش هایی که روبرو هستن میرن به خانه هایشان از طریق اینترنت پی دی اف پیدا میکنن، بعد از اینجا میخوانن. اگر کتاب برشان بتانیم مهیا بکنیم ممکن آسانتر و سادهتر بتانیم یاد بگیرن.
خب آقای هاشمی، از شما ایره میپرسم، شما که با شاگردان هستین، با اطفال کودکان مهاجر افغان کار میکنین، برای نازمینی یک راه را برای آموزش باز کردین، روحی شاگردها چگونه هستن زمانی که در مورد محدودیت ها ممنوعیت ها که علیه شاگردان دخترها به خصوص در افغانستان وضع شده در حکومت تحت حاکمیت طالبان، چی روحیه دارن شاگردان که شما با اونا یعنی روبرو هستین؟
شما باور کنین که من فکر میکنم 10 برابر بهترین یا بزرگترین خوشحالی برای شاگردان روزی میباشه که اینا به مکتب میان. بسیار از یک روحیه بالا، بسیار از یک انگیزه قوی برخوردار هستن. بسیار باور کنین که یکی از شاگردان ما ویدیوشان در رسانه ها دادم که گریه میکرد که چرا روز جمعه رخصتی از باید روز جمعه رخصتی نباشه، ما یک روز جمعه رخصتی داریم. بسیار با شوق با انگیزه با خوشی میان درس میخوانند، بسیار با انگیزه بالا برخوردار هستن و مخصوصا خوارک های ما که از افغانستان دیگه شرایط آموزش برشان فراهم نبود آمدن اینجا درس میخوانم بسیار خوشحال هستم. من جمعه از دخترک خودم از سنف هفت هست بسیار تا زمانی که در خانه بودن و ما مکتب ایجاد نکرده بودیم آفتاب ایجاد نشده بود به نحوه رنج ببود. آل بسیار شادمان است، به درسش میرسه، به کورسش میرسه، تمام سیستم درسی خود را تعقیب میکنه.
آقای هاشمی بطور بسیار خلاصه تشکر بسیار خلاصه که از آقای فولادم آخرین سوال می داشته باشم. شما از حکومت طالبان چی درخواست میخواین؟ من حیث یک استاد، من حیث یک پدر.
موضوع آموزش پرورش در افغانستان بسیار به چالش کلان برخورد و فاجعه بشری به بار میاره. طالبا باید هر چیزی در زمینه آموزش دخترها را برای افغانستان در افغانستان فراهم بسازند. هر روزی که میگذره یک فاجعه روزگار افغانستان فاجعه بارتر میسازه. من میخوایم که هر چیزی تر در وضعی دانشگاه و مکتب در روی دخترهای ما بارتر.
تشکر بسنه. تشکر آقای فولاد. برنامه هایی که شما سریق آنلاین برای بیشتر از 2000 دختر را میکنین چقدر به نظرتان مفید و برای آینده برای آینده از این دخترها تاثیرگذار خواهد باشه؟
اول اما تاثیر کوتاه مدتش است که وضعیت فعلی که حاکم است در افغانستان بیشتر از نصف جامعه از آموزش کار محروم است، اینها از وضعیت افسردگی و دپرشن نجات پیدا میکنه. اینها بالاخره به سمت آموزش به سمت تعلیم و تحصیل جهدهی میشه. این یکی از چی کوتاه تاثیر مثبت کوتاه مدت شد. در دراز مدت همونطور که پیشتر گفتم فعالیت های آموزشی آنلاین در افغانستان باید اگه آسیب شناسی شود، به دلیل که اولین مشکل و مسئله جدی یعنی تحصیلات تکنولوژیکی خوب در افغانستان فراهم نیست. خانواده های فقیر، خانواده های حتی خانواده های در متوسط طبقه متوسط جامعه با مشکلات اقتصادی روبرو هست. این وضعیت برای همه و برای عموم هست. با توجه به این چالش ها اون چیزی که امروز در جهان مارکیت جهانی داره اینه که اولین یک جوان از افغانستان بخواهد فرصت های جهانی باید استفاده بکنه چیه؟ زبان جهان را باید بفهمه، یک زبانی بین المللی را بفهمه. فعلا زبان غالب، زبان علم، زبان تکنولوژی، زبان انگلیسی هست. اهمیت و ضرورت آموختن زبان انگلیسی اونقدر زیاد است که بهتر است از اینکه یک رشته تحصیلی بخونه زبان انگلیسی بخونه تا اینکه از فرصت های جهانی استفاده بکنه. در جهان اپورتونیتی ها و فرصت ها بسیار زیاد است. افغانستان هم شامل جهان هست.
بله.
هر کی خود را متناسب با وضعیت جهانی با شرایط جهانی کوالیفای بسازه و عیار بسازه با اون میزان پیشرفت میکنه. ما هم تشویق میکنیم و یک از برنامه های جدی و فعلی ما آموزش زبان انگلیسی است.
بسیار
عالی. به خاطر اهمیت ذراتش
بله.
وان بعد دختر ما افغانستان و طریق برنامه شما به تمام مردم افغانستان به خانواده های محترم و همه میگیم که به اولادایتون تشویق کنید که زبان انگلیسی رو بیاموزن.
بله.
زبان انگلیسی اهمیت ذراتش ایست که اولادایتون فرزندانتون از فرصت های جهانی محروم نمیشه.
تشکر تشکر آقای فولاد از جهان. سپاس. وقت برنامه تمام شد. عبدالناصر فولاد بنیانگذار و رئیس مؤسسه صلح و عدالت افغانستان و همچنان محمد سید قاسم هاشمی مؤسس مکتب آفتاب. جهان سپاس از اینکه شما به برنامه حضور یافتین. وقتتان بخیر. و شنونده های محترم شما هم جهان سپاس که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. We'll be right back.